تنزی یعنی زیر و رو شدی، ولا تنزی حسامک، اما شمشیرت را نکشیدی. حسام به معنی حسام یا حسام به معنی شمشیره. آخذن به حقی، که حق من رو بگیری. و من هل یوم قد سفرت کفی، و به همین دلیل و از همان روز دست من خالی مانده. سفرت کفی یعنی خالی ماندن دست، دستم تهی شده. لمن اشتکا الا الیک، و من بهی الوز، و حلی بعد بیت کم کهفی. لمن اشتکا، به چه کسی شکایت کنم؟ الا الیک، مگر به سوی تو. و من بهی الوز، و به چه کسی پناهنده شوم؟ لائز یعنی به چسبیدن. و حلی بعد بیت که من کهفی، آیا برای من غیر از خانه تو پناهگاهی هست؟ و قد ازرم النیران فیه و اسقطوا جنینی فوا ویلاه منهم و یا لهفی. و قد ازرم النیران، و به درستی که آتش زدن، فیه در آن، یعنی در خانه، در خانه تو را. در بیت بالا فرمود آیا غیر خانه تو پناهی دارم؟ کهف به معنی پناهگاهه، که اگر به غار هم کهف گفته میشه به خاطر اینکه غارها پناهگاه‌های طبیعی محسوب میشن. و قد ازرمون نیران فیه، آتش زدن در آن، و اسقطوا جنینی، و جنینم را ساقط کردن. فوا ویلاه منهم، پس وا ویلا بر آنان، و یا لحفی، که اشاره داره به سقط شدن جنینی که خود رسول خدا اسم او را محسن گذاشته بود. و در بعضی از منابع اهل سنت هم هست که خلیفه دوم با تازیانه‌ای به ایشون زد که طفلش سقط شد. یعنی در منابع اهل سنت هم آمده خودش. و اگه در خاطر عزیزان باشه، ما یه وقتی رساله یوحنای قدیس رو، مکاشفات یوحنا، آخرین کتاب در کتاب مقدس، کتاب مقدس که میگیم کتاب مسیحی ها و یهودی ها، که عهد عتیق و عهد جدید، عهد جدید آخرین کتابش میشه مکاشفات یوحنا. اونجا گفتیم که قسمت هایی از اون مکاشفات مربوط به اهل بیت پیامبرن. یعنی ایشون میگه من عروج کردم به آسمان و بعد در اونجا چیزهایی رو دیدم که مطالبش خیلی رمزگونه است. که مثلا میگه خانومی را دیدم تاجی بر سر داشت که 12 ستاره کنگره داشت، خورشید را پوشیده بود یا ماه را پوشیده بود و بر خورشید ایستاده بود. خورشید را پوشیده بود و بر ماه ایستاده بود، که گفتیم این خانوم همون حضرت صدیقه طاهره است. 12 ستاره، تاج 12 ستاره بر سر، اون 12 امامن، خورشید رسول الله و ماه که امیرالمؤمنینه. و بعد گفتیم در قرآن خود این اشاره در قرآن هست به صورت رمز. کجا؟ نه، سوره کهف در داستانی که به مشرق شمس رسید گفت وجدها تتلو علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، بر قومی که جز خورشید لباسی نداشتند. که گفتیم این مشرق شمس اون اولیاء محمدی هستن، در قرآن به صورت رمز آمده که اینجا هم میگه خورشید را پوشیده بود، که حالا خود خورشید رسول الله، حقیقت رسول الله. بعد در ادامه میگه اژدهایی دهن باز کرده بود که این زن که آبستن بود را ببلعد و با دم خود اژدها زد و یک ثلث از ستارگان ریخت. همش رمزالوده. ثلث ستارگان، یک سوم سادات کشته شدند با شهادت حضرت محسن، امام حسن، امام حسین، یک سوم سادات به شهادت رسیدند. اژدها میخواست زن باردار رو ببلعه، بکشه، با دم خود زد و ثلثی از ستارگان ریخت، که گفتیم اینا رمز، رمزگشایی میخواد. یه مقدارشو در یه جلسه یادم با عزیزان بحث کردیم. و ما برحت مظلومتن ذات و علتن تعرق و هلبلوا و ظالمها مقفی. و ما برهت مظلومه، و من دائم مظلوم بودم، مظلومی که ذات و علتن، که مریض شده بودم. تعرق و هلبلوا، تعرقه ها از رقت، رقیق، که بلوا بلاها نازکش کرده بود، ضعیفش کرده بود. و در حالی که و ظالمها مقفی، ظالمش چاق و چله بود. الا ان قزت مکسورت و زل مسقطن جنینن لها به ضرب مسودت الکتفی. تا آنجا که مکسورت از زل پهلو شکسته شد، مسقطن جنینن لها، سقط شد جنینش به ضربی که کتفش سیاه کردید. کسا جسمها صوب الزنا و بناتها انادن لها قد سلبوهن بالتفی. پوشید جسمش کمترین لباسش را، کمترین لباس دیگه اون لباس کفنه، و بناتها و دخترانش انادن لها از دشمنی که با او داشتند، قد سلبوهن به تفی، قارتشان کردند در سرزمین کربلا. تف که اشاره به سرزمین کربلا داره. و تافو به هشامات اسرا حواسرا حواتف یزهلن الحمام عن الحتفی. و گرداندند آنان را در شامات به صورت دست بسته اسیر و روی باز. حواتف، ناله هایی که کبوتران را از نغمه خوانی باز می داشت. و یخمشن بالایدی وجوها تقشرت ان الشمس از ما فی زلال ولا سجفی. و یخمشن بالایدی، یعنی چنگ می زدند با دست، وجوهی، چهره هایی رو که از اثر تابش آفتاب رنگ پریده شده بودند یا رنگشون متغیر شده بود از شدت تابش آفتاب. از ما فی زلالن ولا سجفی، چرا که هیچ سایبان و سایه‌ای نداشتن. لقد شمت تو ارجاس آل امیه بها فلفل فلفرت الانس تزرب به دفی. یا لقد شمتت ارجاس آل امیه تو بها، به تحقیق که شماتت می کردن پلیدهای آل امیه آنان را، به خاطر او بها، یعنی به خاطر صدیقه طاهره، اونها رو شماتت میکردن. فلفلت الانس تضرب به دفی، و از خوشحالی دف میزدن. عزیزان یه وقتی من گفتم که بعد از رسول الله کار افتاد دست دشمن، یعنی همون ابو سفیان و معاویه و اینها که یه عمر جنگیده بودن با رسول الله، اینها تازه بال و پر گرفتن در حکومت ابو بکر و عمر و اینها. اصلا شام در زمان همون اول کار به آل امیه داده شد، که بعضی گفتن این قضیه قبل از قصب خلافت با ابو سفیان معامله شد که ما شام رو میدیم به شما، که اول برادر معاویه در شام بود، که ظاهرا اگر اشتباه نکنم اسمش یزید بود، یزید ابن ابو سفیان اگر اشتباه نکنم، که بعد در یه طاعونی مرد، بعد معاویه رفت جاش. بعد اینها با کسانی که حالا با رسول الله مخلص بودن چه می کردن؟ اونهایی که یه عمر کنار رسول الله بودن، جنگیده بودن با اینها، حالا قدرت افتاده و دست اینها. امیرالمومنین تو مدینه به فقرای مدینه کمک میکرد، فقرای مدینه کیا بودن؟ همونایی بودن که به رسول الله کمک کرده بودن. حالا اون حقد و کینه رو بر سر کسانی خالی میکردن که به رسول الله کمک کرده بودن. و چه ظلم هایی که کردن. حالا من الان چون ذهنی، یکی از بنی امیه غلامی داشت که این ظاهراً سر یه جریانی بود، حالا چی، بخشیده شده بود به رسول الله، رسول الله هم اونو آزاد کرد و این میگفت من مولای رسول الله هم. میگه بعد از رسول الله اون صاحبش که قبلا بخشیده بود اینو، اونقدر با تازیانه اینو زد که گفت نگی من مولای رسول الله هم، تو مولای منی. چه ظلم هایی که بعد از وقتی با اهل بیت پیغمبرشون این کارو میکنن، دیگه با محبان اونها چه میکنن، چه میکردن. ای صلوات نوید بفرمین. میرسیم به فصل دوازدهم در بیان این که حضرت فاطمه معصومه لیلة القدر و یوم الله هست. خب این که چطور صدیقه طاهره لیلة القدر، قبلا بحث شده و عرض کردیم که لیلة القدر مراتبی داره. یه مرتبهش همین یک شبی در عالم دنیاست که مثلا 23 ماه مبارک رمضانه، و یک حقیقتی داره لیلة القدر، یه حقیقتی داره که اون قلب انسان کامله، که حقایق در اونجا تقدیر میخورن و از اونجا نازل میشن. به همین دلیل میگه لیلة القدر برداشتنی نیست از عالم، لیلة القدر برداشته نمیشه از این عالم، چون جز مراتب وجودیه این عالمه. بعد در مورد لیل و یوم، شب و روز، یه شب و روزی داریم که بر اثر گردش زمین دور خودش به وجود میاد که نیمه ایش تاریک میشه نیمه ایش روشن میشه، میگیم شب آمد روز آمد. یک شب و روز وجودی داریم، یک شب و روز تکوینی داریم، وجودی داریم، که خود این شب و روز هم باز دارای مراتبن. مثلا آیه قرآن میفرماد خداوند آسمان ها و زمین و فی ستت ایام آفرید، در شیش روز. اصلا روز وقتیه که خورشید باشه، زمین باشه، چرخش زمین باشه. بس اونجا دیگه این روز رو نمیگه، این روزی که ما میشناسیم رو نمیفرماد. روز و شبی که در مراتب وجوده، وقتی که فیض تنزل میکنه از اون مبدأ حقیقی خودش، تعین پیدا میکنه، این تعین میشه مشوب به ظلمت، میشه تاریکی میشه. چون فیض تا تنزل نکنه و تعین نخوره، اصلا تا تعین نخوره تنزلی صورت نمیگیره. تنزل وقتی که تعین پیدا میکنه، تعینم که پیدا میکنه حد پیدا میکنه. حد چی؟ حد پیدا میکنه اون نور حق. پس یک ظلمتی پدیدار میشه، باز همون مرتبه تنزل میکنه، تعین بیشتر، ظلمت شدیدتر. هرچی تنزل بیشتر میشه، تاریکی شب بیشتر میشه. پس ما به مراتب تنزلات وجود میگیم لیل، شب. میشه چی؟ شب، شب وجودی. که همینجور میاد تا به الیل لیالی میرسه، یعنی تاریکترین شب که میشه عالم چی؟ دنیا. اینجا دیگه تاریکترین شبه. بعد در قوس صعود هرچی که بالاتر میریم میشه یوم، روز. تاریکی برطرف میشه، ظلمت کنار میره، روشن میشه. تا به اون یوم القیامه میرسه که در اون یوم القیامه دیگه اون روشنایی همه حقایق آشکار میشه. حالا در خود قرآن که دقت کنید، ایامی رو که قرآن می فرماد در مورد قیامت، یوم الحسره، روز حسرت، یعنی یه جای پردهی کنار میره، طرف اونجا حسرت میخوره که چرا من چنین کردم و چرا چنین نکردم. یوم تبیض فیه وجوه و تسود وجوه، روزی که بعضی چهره ها سفید میشه، بعضی چهره ها سیاه. این یک روزه، یعنی یه پرده میره کنار، اینجوری میبینه طرف. یوم تبل سرائر، روزی که اسرار برملا میشه. همینجور این یوم یوم که قرآن در مورد آخرت میفرماد، آخرت یک روز نداره. که آقا امیرالمومنین در دعایی دارن در صحیفه ثانیه علویه که اللهم لك الحمد عدد ایام دنیا والآخره، خدای حمد از آن توست به عدد ایام دنیا و آخرت. پس آخرت چی داره؟ ایامی داره. حالا هر سالکی هم در یک یوم قرار میگیره، سالکی که حرکت میکنه، صعود میکنه، وقتی در اون یوم قرار میگیره، اون حقایقی که در اون روز آشکار میشه این میبینه. تا اون مرتبه یوم القیامه، تا اون مرتبه یوم القیامه که دیگه همه حقایق برملا میشه. پس انسان کامل خودش یوم القیامه است، خود انسان کامل یوم القیام است. فیض کاشانی، مولا محسن فیض کاشانی یک کتابی داره به نام کلمات مکنونه، خیلی کتاب خوبیه، خیلی کتاب پربار در عرفان نوشته با روایات شیعی و نکات خیلی مفید. اونجا یک کلمه ای داره میفرماد کلمتون فیها اشارتون الی القیامه و انها الانسان الکامل. کلمه ایست که در آن اشاره است به قیامت و آن انسان کامل است. که خود رسول الله قیامته، خودش قیامته. همون جوری که خودش لیلة القدره، خود انسان کامل لیلة القدره، همون گونه که خودش یوم القیامه است. که حالا اینجا میخونیم مطالب رو، این دستمون باشه کلیت مطلب. حالا یکی یکی میفرماد حضرت فاطمه صلوات الله علیها لیلة القدر بوده است و لیلة القدر دارای مراتبی است، چنان که همه حقایق وجودی این گونه اند که دارای مراتبند. این یه نکته است عزیزان، وقتی وجود دارای مراتبه، وجود وقتی دارای مراتبه، دیگه شما هر چی رو که هر امر وجودی رو که در نظر بگیرید زو مراتب میشه، چون اصل وجود دارای مراتبه، علم دارای مراتبه، قدرت دارای مراتبه. خب من قدرت دارم، فرشته ها هم قدرت دارن، خدای سبحان هم قدرت داره، من علم دارم، به بعضی از مطالب ما علم داریم، فرشته ها هم علم دارن، خداوند سبحان هم علم داره، اینا یکیه؟ نه. لذا این نکته رو یادمون باشه که وجود دارای مراتب است. لذا تمام حقایق وجودی ماهیت دارای مراتب نیست، چون ماهیت گفتیم امور وجودی دارای مراتبن. تمام حقایق هستی چی میشن؟ زو مراتب میشن. خب وقتی این گونه است، هر مرتبه دانی رقیقه مرتبه عالی خود است. هر مرتبه دانی یعنی پایین تر، رقیقت، رقیق و رقت، نازکی، افول، اون تعین مرتبه عالی خودشه. و هر مرتبه عالی حقیقت مرتبه دانی خود است. اون بالایی رو میگیم حقیقت، پایینی رو میگیم رقیقت. بعد خود اون حقیقت باز میشه رقیقتی از مافوق خودش، رقیقتی از مافوق خودش. بسم الله الرحمن الرحیم، نون و القلم و ما یسترون، که این سیر وجودی نزولیه. اینم مطلبیه که هم در قرآن آمده، چون این مطلب رو دقت کنید ازش درش، هم فلاسفه حکمای یونان اینو گفتن، فلاسفه و حکمای یونان گفتن اون چه که ما اینجا میبینیم سایه ایست از عالم عقل، که حقیقتش در عالم عقل، اینجا یک سایه و نمودی از عالم عقل میشه، اونم با استدلال، بحثی که حالا داره. و همین رو قرآن اشاره فرموده و ام من شیئن الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزینه های آن در نزد ماست، و ما ننزله الا بقدر معلوم. یعنی مطلب قرآنیه، چون بعضی اعتراض میکنن به این مطلب که این آقا از یونانیان گفتن یا هر کی گفته باشه حرف صحیح. آنچه در اینجاست ظهور و ظلی از عالم بالاست. چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت برود بالا، همان با اصل خود یکتاستی. که صورت زیرون اگه ببریم بالا همون حقیقت افق، اونو بیاریم پایین میشه همین صورت مادونش. خدای سبحان فرموده است شما نشأه اولا آفرینش نخستین ما را دانسته اید، پس چرا متذکر نمی گردید؟ یا اینجوری بگیم، چرا به آفرینش نخستین ما بر نشأه اخرا استدلال نمی کنید؟ ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون. شما نشأه اولا رو دانستید، پس چرا متذکر نمیشید که بابا اینجا حقیقتی داره، باطنی داره، حیاتی که اینجا هست از کجاست؟ این گرمایی که مثلا تو این اتاقه، آیا گرمای بخاری اینو درست کرده یا نه؟ گرماش از کجا آمده؟ میگه ما حتما یه چیزی اینجا رو گرم کرده، درسته؟ خب گرمای 37 درجه وجود تو از کجا آمده؟ نه تو، همه انسان ها. این آتش الهی از کجا درونشونه؟ و تمام حیوانات هستن، درجه حرارت از کجا دارن؟ یعنی یه مبدأی باید داشته باشه این نظمی که تو این عالمه. فلولا تذکرون، چرا متذکر نمیشید؟ بابا این همه انسان با این همه قیافه، کی اینا رو درست کرده؟ هیچی، از شکم مادرش اومده بیرون. همین، به این راحتی. آیا بار تخم مرغ شما نگاه کنید، تخم مرغ که میشکنی صبح میکنید میخورید، این 21 روز زیر مرغ بمونه، جوجه‌ای میاد بیرون که نوک داره، چشم داره، پوست داره، پر داره، معده داره، روده داره، ریه داره، سلسله اعصاب داره، پا داره، ناخون داره، هوش داره. آخ چطوری؟ فلولا تذکرون، چرا متذکر نمیشید؟ چرا متذکر نمیشید؟ به هر چیزی که نگاه کنیم، به هر چیزی که نگاه کنی جلوه خدا رو میبینی. و از امام هشتم، حضرت امام رضا علیه السلام، روایت است که فرمود همانا که خردمندان دانستند که آنچه در آنجاست، یعنی در مافوق طبیعت و ماورای این نشأه است، ماورای آن است، مافوق طبیعت و ماورای آن، یعنی ماورای طبیعت است، دانسته نمی شود مگر بدانچه که در اینجاست. ان ما هنالک لا یعلم الا بما ها هنا قد علم اول الالباب. اول الالباب میدانند ان ما هنالک لا یعلم الا بما ها هنا، آنچه در آنجاست دانسته نمی شود مگر به آنچه که در اینجاست. لقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون. عالم ملکوتی داره، ملکوتی داره که حقیقتی از ما در اونجاست، صورتی از ما در اونجاست، که اینو روایت داریم. حالا شاید در شهر هم آقا جان اشاره کنه به روایتش، لکل عبد تمثال فی العرش، هر بنده یه صورتی در عرش داره که هر چی این انجام میده اون صورت اونجا انجام میده و همه فرشتگان میبینن که آقا این آقا عبادت کرد، مطالعه کرد، ذکر گفت، روزه گرفت، به نامحرم نگاه نکرد، بهش حرف بد زدن، هیچی نگفت، صبر کرد، سکوت کرد، بخشید، همه رو میبینن. ما همگی بعد حالا روایت داره میگه وقتی گناه میخواد کنه خداوند به بعضی از فرشتگان میگه اون صورتو بپوشونید که در آسمان رسوا نشه بنده من. الان برای ما خیلی سهل این مسئله. آقا دوربینای مدار بسته هست، طرف یه کاری انجام میده، شما داری نشستی نگاه میکنی، اون مثلا مغازت حالا دوربین گذاشتی تو موبایل تو خونتون، میبینید همه صورتها رو، همه کارها رو. ما دوربین مخفی داریم رومون نسبه. همین رو انسان باور کنه درست میشه، همین رو باور کنه. علم یعلم بان الله یرا، آیا نمیدانی که خدا میبیند؟ نمیداند که خدا میبیند؟ باور کنیم خدا داره میبینمونو، سختترین چیزا برامون آسون میشه. و از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود خداوند ملک را، عالم طبیعت رو، بر مثال ملکوتش خلق فرموده است و ملکوتش را بر مثال جبروتش تأسیس فرموده است تا به ملکش بر ملکوتش و به ملکوتش بر جبروتش استدلال شود. ببینید ان الله خلق ملکهی علی مثال ملکوتهی، خلق کرد طبیعت رو بر مثال ملکوت. و اساس، اساس دیگه خلق نگفت، خلق کرد، جالب خلق نیست دیگه. و اساس ملکوت او الان مثال جبروته تا استدلال شود از ملکوت بر جبروت. تا آقا اینجا میبینیم جا همینجوری بی نظمه، این بی آیه قرآن چی میفرماد؟ ایحسب الانسان ان یترک سدا، انسان فکر میکنه همینجور رها و بی سر و ته و رها شده است. همه عالم رو نظم و حساب و کتابه، یه میکرون به قول آقا جان اعوجاج درش نیست. سبحان الله، سبحان الله. و عزیزان تقدس این عالم، تقدس این عالم، نور این عالم به افرادیه که این مطالب رو میدانند و معتقد و مراقبند. تقدس این عالم است به اینه. حالا یعنی چی تقدس این عالم به اینه؟ به دانستن این مطالب و مراقبه کردن بر اساس اون. خب و بدان که از منازل سیر حبی وجودی، سیر حبی وجودی در قوس نزولی به لیل و لیالی تعبیر می شود. منازل سیر حبی وجودی، حبی وجودی چرا حبی فرمود؟ اشاره داره به اون حدیثی که حدیث قدسی که فرمود کنتو کنزن مخفی یا فاحبب تو ان اعرف، من گنجی مخفی بودم پس دوست داشتم که شناخته شوم. این پس دوست داشتم که شناخته شوم، فخلقت الخلق، پس خلق رو خلق کردم. یعنی خلقت بر اساس چیه؟ حبه. بعد به اون سریان فیض میگیم سیر حبی وجودی. سیر چون از باطن عالم فیض سرازیر میشه، برای خداوند که سیر و حرکت نیست که. حرکت چی بود تعریفش؟ کسی یادش هست؟ بلند بگید. آه، خروج از قوه به سوی فعل یا از نقص به سوی کمال. اینجا دیگه حرکت سیر و حرکت حبیه، نمون حرکتی که در فلسفه میگیم. از علم به عین آمد و از گوش به آغوش، سیری میکنه که از عالم علم میاد به طرف عالم، و این سیر بر اساس حبه، سیر وجودی هم است. در قوس نزولی، چون فیض داره تنزل میکنه، الان صعود رو مطرح نیست، تعبیر به لیل و لیالی میشود. و در قوس صعودی، این سیر در قوس صعودی به یوم و ایام، روز و روزها. پس دائره قوس نزول، قوس دائره وجود که قوس نزول و صعود داره، اون وتری، اون نصف دایره رو چی میگن؟ قوس میگن ها. اون قوسی که میاد به پایین ترین مرتبه دایره میشه قوس نزولی، از اونجا تا برسه به نقطه اولیه میشه قوس صعودی. پس اون قوس رو میگیم لیل یا لیالی، نزولی رو، صعودی رو میگیم ایام، یوم و ایام. لذا اسمت الله الکبرا حضرت فاطمه همان گونه که لیلت القدر است، همچنین یوم الله است. و انسان کامل در عصر محمدی صلوات الله و سلام علیه، وعاء حقایق قرآن است. آقا چرا این قید آورد در عصر محمدی؟ چون اعصار با هم متفاوتن. عصر محمدی اون بالاترین اعصاره. در دعاهای صحیفه سجادیه، حالا دعای چندم ایشونه باید مراجعه کنیم، یه جای امام سجاد میگه خدا رو شکر میکنم که من رو در امت رسول الله قرار داد، که این بهترین امته. لذا اون کسانی که در غیر عصر ایشون هستن، اونها بهرشون از قرآن اونقدر نیست که رسول الله گرفته. لذا فرمود اونایی که در عصر محمد، انسانهای کاملی که در عصر محمدی هستن، و ظرف حقایق قرآنن، ظرف حقایق قرآن میشن. یه وقتی برای عزیزان شاید گفته باشیم این مطلب، مطلب رو که یه وقتی مشرف شدیم به محضر حضرت اشموئیل نبی الله، ایشون یه مطلبی در عالم رؤیا، یه مطلبی رو فرمودن خیلی ارزشمند که جز از زبان یک پیامبر نمیشه قبول کرد، چون یه پیغمبر فقط میدونه چه مقامی داره، غیر پیامبر که نمیتونه در مورد پیغمبر حرف بزنه. ایشون فرمودن که این آیه که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، و ما جز قلیلی از علم به شما ندادیم، فرمود این خطاب به ما انبیاست که می فرماید در مقابل قرآن ما به شما انبیا جز قلیلی از علم ندادیم. الله اکبر، چه عظمتی داره قرآن. انبیا اون وحیی که دارن، علومی که داشتن، میگه جز قلیلی از علم نیست در مقابل قرآن. و بعد از چند سال باز از جانب همین پیامبر بزرگوار عنایتی شد. آیه حالا اگه مراجعه کن عزیزان 27 یا سوره بقره ودعو شهداءکم من دون الله ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فعتو به صورت من مثله ودعو شهداءکم من دون الله. سوره بقره است، حالا آیه 23 ها. اگر شک دارید در آنچه ما بر پیامبر این پیامبر نازل کرده ایم، بر بنده خود نازل کرده ایم، یک سوره مثل این قرآن بیاورید. ودعو شهداءکم من دون الله، و تمام شهدای خود را جز خدا بیاورید، به کمک بخواهید. باز به عنایت ایشون دانسته شد که این شهدا انبیا هستند، چون شهدا انبیا شاهدان بر امتشون هستند. میگه همه انبیاتون هم بیارید، بعد یه سوره مثل قرآن بیارید، همه انبیاتون هم دعوت کنید، جمع کنید، بعد یه سوره مثل این قرآن بیارید اگه میتونید. بعد چقدر ما غافلیم از قرآن، چقدر غافلیم از قرآن. خب و انسان کامل در عصر محمدی وعاء حقایق قرآنه، ظرف حقایق قرآنه. حالا باز مراتب داره دیگه، هر انسان کاملی باز به اندازه خودش ظرفه، چون ما یک سوره حمد، این کل قرآن در سوره حمده، بعد تفاصیلش میشه در سوره ها، تفاصیل سوره حمد باز در سوره ها متجلیه، که باز آیه سبع من المثانی و القرآن العظیم، سبع من المثانی سوره حمده، در کنار قرآن عظیم آورده، همه قرآن در سوره حمدم، سوره رسول الله، اون علم کلی تو سوره حمده. طرف اون مظهریت سوره حمدو داره، حالا به فراخور خودشون اولیاء الهی هر کدوم ظرف حقایقی از قرآن میشن، که حالا خاتم انبیا و اون ائمه اطهار که اون کل قرآن رو دارا هستن. و اگر خواهی بگو که انسان کامل در عصر محمدی قرآن ناطق است، چنانکه امیرالمومنان فرمود من انا قرآن و ناطق، قرآنی هستم که سخن میگویم، حرف میزنم. پس 11 قرآن ناطق از این لیلت القدر مبارک حضرت اسمت الله فاطمه زهرا فرود آمدن، چون مادر ائمه است دیگه، پس 11 قرآن ناطق از این به وجود آمدن، و آن جناب ام الائمه است، چنان که انسان کامل کتاب الله است و حضرت فاطمه ام الکتاب است. خب وقت تموم شده، اجازه بدید تا جو نگه داریم که جلسه تا جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله.